بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. در ارتباط با آیات اعتقادی، آیات مربوط به معاد مورد صحبت قرار گرفت و بخش نسبتا مهمی از مسائل مربوطه بحث شد. در تتمه اون مباحث عرض شد دو مبحث مناسب هست یادآوری بشود. یک، مسئله این که بهشت و دوزخ مخلوقند یا خلق خواهند شد، و دوم مسئله تجسم اعمال. در ارتباط با مسئله اول صرفاً بحث عنوان شد و فرصتی برای بیان مطالب مربوطه نبود. به عرض می رسد که در ارتباط با این مسئله عموم امامیه و اشاعره گفتن که بهشت و دوزخ خلق شدن بالفعل، خلقتا و مخلوقتان، نه این که سیخلقان، بعد از این خلق خواهند شد. و اکثر معتزله و جماعت دیگری گفتن که سیخلقان، بعد از این خلق خواهند شد و فعلا مخلوق نیستند، ما خلقتا. و هر یک هم برای خود استدلال هایی بیان کردن که در کتاب شریف بهار، در کفایت الموحدین، در کتاب کلم الطیب و بسیاری از کتبی که این مباحث رو مطرح کردن به تفصیل بحث شده. و از جمله مواردی که بحث شده است و در عین این که تفصیل بسیاری نیست ولی اساس مطالب ذکر شده، همین کتاب الالهیات جناب آیت الله سبحانی است. حدود صفحه 916 این بحث مطرح شده و به نسبت لازم نظرهای مختلف را بیان کردن و استدلال مطالب و استدلالهای طرفین را باز به نسبت لازم مطرح کردم. مراجعه به همین کتاب الالهیات برای این بحث باید گفت که اکتفا می شود بهش و خوبه. در هر حال دو تا دلیل از دلیل های مهم در ارتباط با این بحث مناسب هست حداقل به عرضتون برسد. یک دلیل از آیات شریفه قرآن که از آیات متعددی استدلال شده، ولی یک آیه آیه است که می شود گفت احتمال خلاف درش ضعیف و حدودا نص است در این که بهشت و جهنم مخلوقتان، و یک حدیث هم از احادیث بسیاری که رسیده. اما اون آیه‌ای که در این مورد آیه روشنی است، سوره مبارکه نجم آیه 13-15 که در همین الالهیات هم به این آیه شریفه توجه داده شده. آیه شریفه این است که ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. در ارتباط با جریان معراج اونجا گفته شده که پیامبر گرامی جبرئیل امین را دیدن، باز مرتبه دیگری، مرتبه دومی، مرتبه دیگری جبرئیل را دیدن. و لقد رآه نزلتن اخرى، نزول دیگری، مرتبه آخری در اون جریان معراج جبرئیل را مشاهده کردن. کجا بود اونجا؟ عند سدرة المنتهى، که اون نهایت مربوط به عوالم خاصی است که مطرح است. اون وقت گفته شده عندها جنت المأوى. جنت المأوى جنت و بهشتی که جایگاه است و جایگاه خلد است. کجاست؟ عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. از بین آیات متعدد که برای این مطلب استناد شده، استدلال شده، این آیه آیه روشنی است. ولذا ایشان هم در آیات دیگر به عنوان این که احتمال دیگری هم امکان دارد تذکری دادند، ولی در ارتباط با این آیه چنین فرمودند که درستم فرمودند: نعم بعض هذه الآیات لا يحتمل الا المعنى الاول، که یعنی بهشت و جهنم مخلوق باشند، مثل قوله تعالی عندها جنت المأوى، چه این که با جمله اسمیه گفته شده و از مواردی نیست که آینده به صورت ماضی گفته بشه، که در چنون مواردی با جمله فعلیه مطلب ادا میشه. اذا وقعت الواقعه به صورت ماضی است ولی جمله فعلیه است و چنین استعمالی بسیار. اما به صورت جمله اسمیه گفته بشه که مفهوم آن تحقق اون شی باشه و مقصود آینده باشد، مورد استعمال نداریم. بنابراین این آیه شریفه احتمال این که غیر از همون معنای محقق بودن جنت المأوى فعلا به عنوان آینده گفته شده باشد، این احتمال به نظر نمی رسد و درست نیست. پس این یک آیه از آیاتی که در این مورد روشن است و دلالت صریح و خوبی دارد بر مسئله مخلوق بودن بهشت و جهنم. و اما از روایات هم در ارتباط با روایات، روایات فراوانه. باز در همین اهل الهیات یک روایت رو بیان کردن، فرمودن که نعم هناک روایاتون لا یمکن العدول عنها لتزافرها، روایات بسیاری داریم در ارتباط با این که بهشت و دوزخ خلق شدند، مخلوقتان، نه این که سیخلقان، به اضافه آیهی که صحبت شد. یکیش این رب الصدوق علیه الرحمه فی الامالی و توحید عن الهربی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرنی عن الجنت و النار اهما اليوم مخلوقتان، بهشت و جهنم امروز حالا خلق شدن، خلقتشون خلقت فعلیست یا اینکه سیخلقان؟ فقال نعم و این رسول الله قد دخل الجنه و رع النار، پیغمبر اکرم وارد اون بهشت مورد وعده پروردگار شدند و آتش را هم دیدن. و رع النار لما ارج بهی الاسما، در جریان معراج که داستانها پیغمبر اکرم از آن جریان نقل می کنند و مطالب بسیاری از اون سفر گزارش داده شده است، اونجا قد دخل الجنه و رع النار لما ارج بهی الاسما قال فقلت له فإن قوما یقولون انهما اليوم مقدرتان، خیر خلق نشدن، در تقدیرند و سیخلقان به اصطلاح غیر مخلوقتین. فقال علیه السلام ما اولئک منا، اونهایی که قائل به این مطلب نباشن که الان خلق شده ان، اونها در جمع ما نیستن، جز گروه ما نیستن. ولا نحن منهم، من انکر خلق الجنت و النار فقد کذب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و کذبنا. بنابراین این حدیث شریف و ده ها حدیث دیگری که از این قبیل است صراحت دارد در این جهت. و مسئله این که بهش دوزخ مخلوقن یا مخلوق نیستن الان یک مسئله صرفاً عقلی نیست، بلکه مسئله است که در ارتباط با نقل است، یعنی نفیش، اثباتش بعد از این که امکان عقلیش محرز است، یعنی از نظر عقلی مخلوق بودن اینها اشکال عقلی ندارد، اجتماع ضدینی نیست، اجتماع مثلینی نیست، مشکل عقلی در کار نیست، اون وقت آیا مخلوقتان یا اینکه مخلوق نیستن بایستی در ارتباط با نقل بررسی بشه. نقل رو که بررسی میکنیم، این آیه شریفه قرآن صراحت دارد که قرائت شد، این حدیث شریف هم به این صورت جدی مطلب درش بیان شده است که باز صحبت شد، و روایات هم ده ها حدیث با همین صراحت در ارتباط با این مسئله هست، و به نتیجه می شود که از مدارک وحیانی استفاده می شود که بهشت و جهنم مخلوق بالفعل هستند. حالا اشکال می شود به این که الان چه مصلحتی داره که مخلوق باشه و وجودش بدون این که فعلا کسی اونجا بخواد متنعم باشد یا معذب باشد، چه این که مسئله عذاب، مسئله تنعم بعد از جریان قیامت است، پس از این است که این عالم وضعش به هم بریزد و عالم دنیا به این کیفیت به هم بخورد، چنین و چنان بشه، قیامت بشه. پس از جریان قیامت افراد تکلیفشون که معلوم شد، جمعی بهشتی جمعی دوزخی، اون وقت به درد میخوره. حالا چه نفعی داره که خلق شده باشه وجودش لغوه؟ اینم حرفاییست از جملاتیست، مطالبیست که به عنوان اشکال گفته شده. جوابش هم مشخصه، این که منافعی داشته باشد، وقتی ما میتونیم نفی منفعت داشتن و اثبات لغویتش رو بکنیم که آگاه بر همه جریانهای خلقت باشیم و آگاه بر همه منافع و مزار و مساله و غیر مساله باشیم. و کیست که همچی ادعایی بتونه بکنه؟ ممکنه مسالهی در کار باشه که اون مساله رو ما ندونیم چیه. به اضافه این که بعضی گفتن حداقل این که وقتی خداوند ترغیب می‌فرماید به چیزی و یا تهدید می‌فرماید به چیزی، اگر وجود واقعی حقیقی فعلا داشته باشد، اوکد در نفوس است و اوقع در نفوس است و بهتر می‌تواند که وسیله تشویق و وسیله تهدید قرار بگیرد. این حداقل چیزی است که به ذهن میرسه، الا مسائلی که ما نمیدانیم در ارتباط با این خلقت مطالب چیست و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا را نباید غفلت کرد ازش. بنابراین اینجور اشکالات در مقابل این نصوص صریح قرآنی و حدیثی توانی ندارد که بخواهد کاری صورت بدهد. یا گفته میشه که کجاست اینها؟ در این عالم کذایی، این عالم که کسی برخورد نکرده. اون وقت بعد ما فوق این سماوات سبعم که چیزی نیست، و بعد اگر بخواد ما فوق باشه خرق و التیام لازم میاد، لازم میاد که خرقی در ارتباط با این عالم انجام شده باشه و این عالم خرق التیام درش درست نیست. این هم که گفته میشه بر اساس هیئت بطلمیوسیست که پود شده است و ابطال شده به تمام معنا، که اصلا زمینه این اشکالات نیست، گرچه این اشکالات در بعضت کتابه مطرح شده. بنابراین نتیجه این میشود که مستفاد از اون چه که باید از آن استفاده کنیم در ارتباط با این مسائل غیب، بعد از اون که محال عقلی نیست و از نظر عقلانی این چنین نیست که مشکلی صریح در کار باشد، مدارک وحیانی است که مطرح است و نقل هم در قرآن به صراحت مطلب مطرح شده و هم در احادیث مطرح شده. بله، اونایی که قائل هستن به این که اصلا بهشت و جهنم اونها ملکات نفسی انسان هاست، اونا که از بعض دیگه خارجن، یعنی اونها در ارتباط با اینکه مخلوق است مخلوق نیست دیگه معنی نداره. یعنی به طور معمول در فلسفه که مسئله از این قرار است که ملکات نفسانی خیر است که بهشت انسان هاست و ملکات نفسانی نادرست و رذائل است که جهنم انسان هاست، که چنین ادعایی کردن گاهی هم بحث شده، بطلانش هم از نظر مدارک وحیانی کاملا مشخص و روشنه. ولی اونایی که چنون اعتقاد داشته باشن دیگه مسئله این که بهشت و جهنم مخلوق هست مخلوق نیست مشخصه، به این صورتی که عرض کردیم و چینا خواهد داشت. اجمالا چون این بحث داشت یه مشکل خاصی نیست از نظر بحثی، صرفا تتبع نسبت به مدارک است و نسبت به اقوال است و کتابایی هم که عرض کردم مبسوط بحث شده درش، الالهیات هم به نسبت لازم درش بحث شده. اینه که دیگه این بحث رو به همین صورت تمامش بکنیم تا انشاءالله قسمت آخر مربوط به بحث ماد رو تا قبل از تعطیل بتونیم بحث کرده باشیم، که مسئله تجسم اعمال است، که آیا اصلا اعمال تجسم پیدا میکنه در آخرت؟ همه اون چه در آخرت تجسم اعمال است، بعضیش تجسم اعمال است، و اصلا تجسم اعمال معناش چیست؟ انشاءالله مباحث بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.